ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. شب همه شما شنوندگان خوبمون در اطراف و اکناف ایران بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 مه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتم در صفحه نخست مرتد میردامادی است با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار روز یکشنبه خود با میگوئل آریاس کانتیه کمیسیونر انرژی اروپا اظهار داشت در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. وزیر خارجه ایران تاکید کرد اتحادیه برای تداوم همکاری‌های اقتصادی خود با ایران باید گام‌های عملی بیشتری برداشته و سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایران افزایش دهد. به گزارش رویترز، میگوئل آریاس کانتیه، کمیسیونر انرژی اروپا، بعد از ملاقات دو روزه با مقام‌های ایرانی گفت: باید این توافقنامه را حفظ کنیم تا مجبور به مذاکره برای توافقی جدید نشویم. از زمان اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در 18 اردیبهشت ماه، رهبران اروپایی گفتند تلاش خواهند کرد جریان سرمایه‌گذاری و معاملات نفتی ایران ادامه یابد، اما در این حال اذعان کردند که این کار آسان نخواهد بود. عضو شورای شهر سرپل ذهاب میگوید با توجه به نبود پول و توقف ساخت و ساز خانه‌های تخریب شده در این شهر زلزله زده، 30% از ساکنان این شهر به کرمانشاه مهاجرت کردند. مجتبی جاسمی به خبرگزاری ایلنا گفته است از کمک‌های مالی جمع‌آوری شده از سوی مردم تا کنون چیزی به داخل و حتی خارج از محدوده سرپل ذهاب وارد نشده و همه اینها در حد صحبت بوده است. عضو شورای شهر سرپل ذهاب با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پول‌های جمع‌آوری شده تحویل هلال احمر شده، تصریح کرد ظاهراً چند میلیارد تومان هم به هلال احمر دادند که میان زلزله زده‌ها تقسیم شود، اما فعلاً هیچ مبلغی توزیع نشده است. حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس میگوید منشأ اعتراضات در این شهر نماز جمعه بوده است. نماینده کازرون در حاشیه جلسه روز یکشنبه مجلس در سخنانی منشأ اعتراض‌ها را نماز جمعه کازرون عنوان کرد و گفت اسنادی دارد که نشان می‌دهد شماری از مسئولان از تهران اعتراض‌ها را تشدید کردند. این نماینده مجلس مسئولیت آنچه تحریک مردم کازرون به اختشاش نامید را گروه‌هایی در خارج از کشور معرفی کرد. در جریان اعتراض‌های اخیر شهر کازرون، آقای رضازاده خود متهم شد که یکی از مسئولان پیگیری تقسیمات در این شهر است و اعتراض‌ها متوجه شخص وی بود. این همه در حالی است که رئیس کل دادگستری استان فارس اذعان دارد که در اعتراض‌های روزهای اخیر در کازرون مجموعاً 2 نفر کشته و 48 نفر مجروح شدند. و مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ و شیعه عراق، پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر این کشور، خواستار تشکیل یک دولت با شرکت همه گروه‌های عراقی شد. آقای صدر، رهبر ائتلاف سائرون، پیشتاز انتخابات پارلمانی عراق، مخالف نفوذ ایران و آمریکا در عراق است و پس از این دیدار بار دیگر در مورد دخالت دولت‌های خارجی در این کشور هشدار داد. نخست وزیر عراق هم پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت با یکدیگر و دیگر جریان‌های سیاسی همکاری کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، جریان مورد حمایت مقتدی صدر با کسب 54 کرسی در رده نخست و ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی با در اختیار گرفتن 42 کرسی در جایگاه سوم انتخابات پارلمانی عراق قرار گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از پایبندی به تعهدات و همکاری این اتحادیه تا زمانی که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش ادامه دهد میگوید.
از نظر اقتصادی بیش از این که ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. برای اینکه ایران نمیتونه جایگزینی ارزانتر از اروپا پیدا کنه.
با افزایش بی سابقه استفاده از فیلتر شکن‌ها، معاون دادستان کل کشور امروز گفت که نظام هر وقت اراده کند همه فیلتر شکن‌ها را مسدود می‌کند.
با توجه به اینکه از لحاظ فنی پیچیده‌ای هستش و خیلی تاثیر میذاره روی دسترسی به سرویس‌های دیگه در ایران، من نظرم امکان پذیر نیست اون چیزی که در واقع این آقایون ایران میان که می‌خوان انجام بدیم.
باز هم دو تابعیتی ها در ایران و شناسایی اونها در پست های حساس دولتی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا که در تهران به سر میبرد گفته است تا وقتی ایران به اجرای تعهدات هسته‌ایش ادامه دهد، اتحادیه اروپا نیز به پایبندی به ادامه کامل و مؤثر تعهداتش ادامه خواهد داد. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو از برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران در پاییز سال جاری خبر داد که به گفته او فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کشورهای اروپایی در ایران است. بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این نهاد قصد دارد مذاکراتی با آمریکا در زمینه قائل شدن استثناهایی درباره تحریم ایران به ویژه برای قراردادهایی که در زمان حضور آمریکا در برجام بوده انجام دهد. او که ساعتی پس از ابلاغ قانون انسداد تحریم‌ها توسط کمیسیون اروپا به ایران سفر کرد، از تلاش اتحادیه اروپا برای افزایش میزان تجارت با ایران سخن گفت. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که روند احیای مقررات انسداد را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا آغاز کرده است. این مقررات شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت نمی‌شناسد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره سطح تجارت اتحادیه اروپا و ایران عقیده دارد.
در شرایط فعلی وزن اقتصاد ایران در سبد اقتصاد بزرگ اروپا چندان زیاد نیست، بلکه این وزن اروپا است که در اقتصاد نسبتاً کوچک، البته نسبت به اروپا، ایران بالاست. اهمیت نمادین همکاری در زمینه صادرات نفت و مشتقات اون از ایران به اروپا هم در اینه که بیان میکنه که اروپا دارای نقش مستقلی در سیاست در جهان هست و این البته ضروری است برای اروپا، برای اینکه حیثیت خودش رو حفظ بکنه و اون سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه. البته از نظر اقتصادی بیش از اینکه ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. برای اینکه ایران نمیتونه جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه در ارتباط با فرضاً صادرات نفت یا فرضاً معاملات تجاری.
از حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی، میپرسم اتحادیه اروپا تا کجا ممکن است از ایران حمایت کند؟
نظر به این ملاحظه‌ای که من استنباط میکنم در خصوص مسئله برجام، همین ها میگن که این مسئله فقط مسئله برجام نیست، اگر این هم مرتفع بشه امریکا خواسته های بی حد و حصر داره. از جمله شاهد بودیم که از یونسکو خارج شد. اینا همه در این فضا و در درکی که به هر حال برجام امنیت بیشتری آورده برای منطقه و برای اروپا، تلاششون بر این هستش که برجام رو زنده نگه دارن. اگرچه تلقی من اصلا این نیست که این برجام به شکل کنونی خودش بدون اینکه ایران در مسئله منطقه نفوذ خودش رو کم بکنه، بدون اینکه تهدید موشکی خودش رو نسبت به اسرائیل برطرف کنه، نه، این به این معنی نیستش. بایستی یعنی مذاکراتی رو در این خصوص هم با ایران به عمل خواهند آورد.
به نوشته ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد ایران گزینه‌های مختلف و از جمله اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% را پیش رو دارد. بر پایه برجام ایران متعهد شده است که اورانیوم را تنها تا 3.6% غنی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا کند. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اروپا به دنبال ایجاد روشی برای انجام مبادلات بانکی و فعالیت شرکت‌ها به توصیف او بدون توجه به تحریم‌های آمریکاست. از سوی دیگر میگل آریاس کانیته در مورد راهکارهای اتحادیه اروپا برای انتقال درآمد نفت صادراتی ایران گفت اتحادیه اروپا سعی دارد مشکلات موجود را برطرف کند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت توافق‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشند که جریان نفت و گاز ایران در سطحی باقی بماند که پیش از خروج آمریکا از این توافق بود. او با اعلام اینکه این اتحادیه به دنبال راه‌های قانونی برای محافظت شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکاست افزود هدف اروپا این است که تا حد امکان آثار تحریم‌ها را برای انتقال پول برطرف کند و سعی دارد تا شرکت‌ها را متقاعد کند که بازار ایران امن است. پیش از این برخی از شرکت‌های اروپایی مانند توتال فرانسه از احتمال خروج از بازار ایران سخن گفتند. احمد علوی در مورد مناسبات نفتی ایران و اتحادیه اروپا میگوید
شرکت‌هایی که در اروپا هستن بیش از اینکه تابع دولت‌هاشون باشن مربوط هستن به بخش خصوصی و مدیرانشون پاسخگو هستن در مقابل سهامدارانشون و این سود و زیانه که تعیین میکنه که اونها چه سیاست‌هایی رو به منصه ظهور بگذارن. بنابراین هر چند اتحادیه اروپا یا حتی کشورها که البته دارای به حساب شرایط یکسان نیستن، سیاستشون کاملا هم یکسان نیست و شرکت‌های تابع اونها هم یکسان عمل نمی‌کنن، میتونن رفع موانع بکنن، میتونن حمایت‌هایی رو انجام بدن، ولی این حمایت‌ها در نهایت میباید سوداوری شرکت‌ها رو تضمین بکنه. اگر این کار رو نتونه انجام بده طبیعی است که این مؤسسات اقتصادی میباید بیشتر تابع سود و زیان و پاسخگویی به سهامداران خودشون باشن تا اینکه در چارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا عمل بکنن.
از سوی به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه آلمانی ولت آم سونتاک روز یکشنبه به نقل از منابع اروپایی نوشت دیپلمات‌های اروپا، روسیه و چین در حال مذاکره بر سر توافق تازه‌ای با ایران و البته بدون حضور آمریکا هستند که بر پایه آن تهران در مقابل محدودیت‌ها در مورد برنامه موشکی و توقف دخالت در منطقه از کمک‌های اقتصادی چند میلیارد دلاری بهره‌مند شود. پیش از این اما رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران را رد کردند. با این همه به نوشته رویترز، سه منبع در اتحادیه اروپا گزارش این روزنامه آلمانی را رد کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در شرایطی که آمارهای منتشر شده حاکی از افزایش بی سابقه استفاده از فیلتر شکن‌ها و حتی بالا رفتن شمار کاربران تلگرام در ایران است، معاون دادستان کل کشور امروز یکشنبه اعلام کرد که نظام هرگاه اراده کند تمام فیلتر شکن‌ها را به طور کامل مسدود می‌کند. محمود عنایت، پژوهشگر امنیت فضای مجازی در واشنگتن، در این باره به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ داده است.
نکتش اینه که آیا این کار شدنی هست از بابت فنی؟ بله شدنی هست، اینا میتونن اینترنت رو قطع کنن، ولی آیا میتونن هزینه‌اش رو بدن؟ میتونن جلوی در واقع اون اعتراض‌هایی که شاید مردمی نه، اعتراض‌هایی که از سازمان‌های وابسته به خودشون به گروه‌هایی که در واقع منافعشون حالا وابسته به اینجور به نظام و به اینترنت در واقع نیاز دارن. مثال خیلی ساده‌اش شرکت‌های خصوصی تو ایران، شرکت‌های نیم خصوصی تو ایران و بیزینس‌ها که اینا راه افتادن و نیاز دارن به اینترنت برای کارش. اونجا هستش که اگه واقعا خب نظام در واقع تصمیم بگیره که خودش از اتصال جهانی قطع بکنه، بعد اینا میتونن کل فیلترش کردن هم قطع بکنن و اینترنت هم اینجوری قطع بکنن. ولی خب این طور کار نشودنیه. دلیل اصلیش هم این هستش که خیلی از این فیلتر شکن‌ها از سرویس‌های استفاده می‌کنن که بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی نیم خصوصی تو ایران از اون استفاده میکنن برای خدمات خودشون.
بر اساس آماری که دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران منتشر کرد، اعلام شده که روز پنج شنبه 27 اردیبهشت بی سابقه ترین آمار بازدید از تلگرام در ایران شکسته شده با 1,600,000,000 بازدید در ظرف یک روز فقط، اونم بعد از فیلتر شدن تلگرام در ایران. آیا فیلتر کردن فیلتر شکنها این وضعیت رو تغییر خواهد داد؟
یه توقع واقعا نظام این بود که با فیلتر کردن تلگرام همه یه شبه کوچ میکنن به این پیام رسان داخل. خوبه که اشتباه خیلی محض، مثلا اینکه شما این با یک تلگرام داریم اون ور حداقل 5 تا پیام رسان داخلی هستش و به هر حال اون کاربران تلگرام تیران تا جایی که میتونن مقاومت میکنن نمیرن سراغ اینها و فیلتر کردن فیلتر شکن ها کار ساده ای نیستش، کاری هستش که شاید خیلی سالی هم بتونن بگن انجامش میدیم، ولی با توجه به اینکه از لحاظ فنی پیچیده هستش و خیلی تاثیر میذاره روی دسترسی به سرویس های دیگه در ایران، من نظرم امکان پذیر نیست اون چیزی که در واقع این آقایون ایران میگن که میخوان انجام بدیم.
نیروی انتظامی روز یک شنبه امروز آینامه ای برای کافی نت ها صادر کرد و ممنوعیت استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن ها رو به این اماکن اعلام کرده. با وفور امکاناتی مثل اسمارت فون یا تلفن های هوشمند بین مردم و همینطور فیلتر شکن هایی که خود مردم میتونن نصب کنن، اینطور آینامه ها رو چقدر میشه مؤثر دونست اصولا؟
با معظم خب خیلی بد واقعا که چه تعدادی از کاربران در ایران از این در واقع کافی نت ها وصل میشن برای وصل به اینترنت و خیلی از این فیلتر شکن ها واقعا خود کاربران میتونن نصب کنن. در نهایت شما وقتی کافی نت را میندازید، خب به عنوان یک سال صاحب بیزنس که سی در واقع میخوان به دنبال حالا درآمدزایی هستین، اگر این خدمات ارائه ندین خب نمیاد کسی از کافی نت شما استفاده کنه و به هر حال با کسی هم کافی نت میرن خب برای حالا یک سری امور خاص میرن و من معظم این زیاد تاثیر خاصی نخواهد گذاشت.
با همه این اوصاف به نظر میرسه که شدت فیلترینگ در ایران با حمایت کامل دولت آقای روحانی از همه دورهای قبلی حتی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم شدیدتره. آیا شما که رصد میکنید وضعیت فیلترینگ در ایران رو، این گزاره درستی است؟
بله، دلیل اصلیش این هستش که آقای روحانی بود که در واقع پروژه اینترنت ملی شبکه ملی اطلاعات در ایران به اتمام رسوند. دولت آقای احمدی نژاد سعی کرد ولی نتونست موفق باشه و این بستر در واقع شبکه ملی اطلاعات هست که خیلی کمک میکنه برای اعمال این محدودیت ها سرویس های خارجی و نوتی بعدش این هستش که خب دولت آقای روحانی سعی میکنه یک بازی داشته باشه با اون بدنه اطلاعاتی نظامی نظام. مصداق اصلیش هم این هستش که وزیر ارتباطات گفته میشه که ایشون سوابق اطلاعاتی امنیتی داره. در حال تو این سیستم دولت آقای روحانی اتفاقی که افتاده کنترل خیلی بیشتر شده و بعضی طرف هم میشه قولهایی دارن به کاربران که قولها عملی نشده.
با دیدگاه محمود عنایت، پژوهشگر امنیت فضای مجازی در واشنگتن آشنا می شدید. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما، در مجلات ما، همه جا با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من از سوئد میخواستم نظر خودم رو در مورد برجام و تصمیم جدید ترامپ بگم که این دوزهای دریایی که همراه با ترامپ نشدن تبدیل به دوزهای زمینی شدن. تا زمانی که منافع سودمند دارن حتی حاضرن با چادر روسری وارد ایران بشن و برای منافعشان قراردادهایی بنویسن، به طور مثال سوئد، و قراردادهایی مثل برجام را در پشت درهای بسته بنویسن بدون اینکه به ملتی بگن این دزدی چه بود.
آقایون میگن در صورت شکست برجام ما غنی‌سازی و اورانیوم رو با غنای بالاتر شروع میکنیم. یکی نیست بگه آره شروع کنید، تمام مشکلات مملکت حل میشه، دلار میاد پایین، بیکاری حل میشه، اقتصاد رونق پیدا میکنه. اگر میشد پس چرا زودتر این کار رو نمی کنی؟ همچین که تمام مشکلات با غنی سازی کردن حل میشه. خدا نگهدار.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگه که اگر اتحادیه اروپا و دنیا با ما کنار نیاند، یعنی آقای ترامپ، ما انرژی هسته‌ای رو شروع می‌کنیم و با غنی‌سازی اورانیوم 20% هم شروع می‌کنیم. خب آقای صالحی، صبه ها خوش آمدید عزیزم. بکن عزیز من، ما همه منتظریم که ایران صاحب همین 20% بشه یک بار، ببینیم جناب ترامپ چه جواب خواهد داد. ادامه بدید عزیزم.
مسئولین ایران میگن که مردم کازرون نبودن که اومدن تو کازرون، از خارج از کازرون اومدن و مردم کازرون رو به شورش تشویق کردن. هر جایی هر نقطه ایران که هر اتفاقی میفته، واژه انکار و فرار از حقیقت چیزیه که بیماری آقای خامنه‌ای دشمن درست کردنش رو تو همه ایران پخش کرده. مثلا برمیگرده میگه که دانشجویان نبودن که اومدن تو خیابون، زمانی که دانشجو صداشون بلند میشه برای اعتراض، زمانی که مردم به کارگرا صداشون بلند میشه میگه مردم کارگرا نبودن، زمانی که از نیشکر افتپه صداشون بلند میشه میگن از اهواز بودن، زمانی که مردم اهواز صداشون بلند میشه میگن عراقی‌های عرب های خارج از ایران بودن، زمانی که کردها صداشون بلند میشه برمیگردن یه چیزی دیگه. هر چیزی رو با فرار از حقیقت میخواید چی رو ثابت بکنید؟
با عرض سلام و خسته نباشید، من از آقای ترامپ خیلی خیلی ممنونم به خاطر تشدید تحریم ها. یعنی اگر آقای ترامپ نبود الان کل دارایی های ایران الان دو دستی در اختیار لبنان و حماس و فلان و فلان بود. به خدا ازش ممنونم. یعنی اینا اصلا جنبه آزادی ندارن. بعد از برجام که پولای بلوک شده ایران در آمریکا آزاد شد، کلن همش خرج جنگ در سوریه و خلاصه اون لبنان و بقیه شد.
من میخواستم در رابطه با سهام عدالت صحبت کنم و اینکه مردم نه تنها به هیچ پولی نرسیدند و هیچ پولی به مردم داده نشد و فقط مردم رو سرگردون کردند، کابینتا رفتن ثبت نام کردن، اومدن رفتن، پول ریختن بعضیا، آخرش هم پولی به مردم داده نخواهد شد، بلکه حتی کارمندای سهام عدالت حقوق نگرفتن و باری شده بر دوش بیت المال و باری شده بر دوش مردم که حقوق اونا هم باید از بیت المال و از جیب همین مردم باید داده بشه. هر روزی که از جمهوری اسلامی میگذره این ضرر رو ما باید بدیم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در اطراف و اکناف ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و اما جواد کریمی قدوسی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، از مسئولان دو تابعیتی در مجلس ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از شناسایی افراد دو تابعیتی خبر داده که به گفته او در برخی مشاغل حساس کشور از جمله در نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه ها، تیم مذاکرات هسته‌ای و دیگر نهادهای مهم دولتی مشغول به کار هستند. بشنویم از رضا جمالی.
در کمتر از 24 ساعت گذشته دست کم دو خبرگزاری نزدیک به محافظه‌کاران و منتقدان دولت در ایران بار دیگر از آنچه خطر بکارگیری مدیران دو تابعیتی در دولت خوانده‌اند نسبت به این قضیه هشدار دادند. نخست خبرگزاری فارس شامگاه شنبه در گزارشی که این خبرگزاری اختصاصی خود خوانده، از تهیه نامه‌ای از سوی 90 نماینده مجلس به علی لاریجانی برای پیگیری پرونده دو تابعیتی‌ها در کمیسیون اصل 90 خبر داد. بر اساس این گزارش، این نمایندگان در نامه خود به رئیس مجلس به کارگیری مدیران دو تابعیتی در مناسب دولتی را تهدیدی جدی برای کشور توصیف کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز روز شنبه در گزارشی با خطرناک خواندن به کارگیری مدیران دو تابعیتی در مشاغل دولتی، از ارسال یک فهرست 100 نفره از مدیران دو تابعیتی به دادستانی کشور خبر داد. این خبرگزاری روز یکشنبه نیز در گفتگو با جواد کریمی قدوسی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، از مسئولان دو تابعیتی در مجلس به نقل از اون نوشت که لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین شده که نام برخی از معاونان رئیس جمهور، برخی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری، بعضی از معاونین وزرا و همچنین برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و تعداد دیگری از مدیران و مسئولان در دیگر نهادهای مهم دولتی در این لیست قرار دارند. همچنین در این گفتگو جواد کریمی قدوسی ادعا کرده که هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر گذرنامه‌های آمریکایی این افراد را برای استعلامات بیشتر در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار داده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سابق پارلمانی ایران در آلمان درباره تحولات تازه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت مدیران دو تابعیتی به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
روایت هایی که نمایندگان مجلس و مقامات دولتی درباره دو تابعیت ها بیان میکنند متفاوت هست، چرا که نمایندگان مجلس و قوه قضاییه موضوع گرین کارت را هم جز دو تابعیتی ها حساب میکنند، اما بعضی از اعضای دولت این اعتقاد را ندارند. از سوی دیگه در گزارش مجلس اعلام شده که تعدادی از مدیران دو تابعیتی هستند به نقل از وزارت اطلاعات، اما وزارت اطلاعات اعلام کرده اون نامه‌ای که به مجلس ارائه کرده بوده مبتنی بر این بوده که از مدیریت افرادی که دو تابعیتی بودن جلوگیری شده، نه اینکه اونها دو تابعیتی باشن. به این معنا که وقتی از وزارت اطلاعات استعلام شده، این وزارتخونه در پاسخ موضوع دو تابعیتی رو بررسی کرده و با استعلام ها مخالفت کرده. در گزارش مجلس همچنین اشاره شده به دو تابعیتی بودن برخی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی، اما مشخص نیست که چرا فقط به فرزندان وزیر نفت و فرزندان وزیر خارجه اشاره شده، چون که به هر حال قبل از این هم آماری درباره این که برخی از فرزندان مقامات دو تابعیتی هستند مطرح شده بود.
موضوع مدیران دو تابعیتی در سالهای اخیر بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی از محافظه‌کاران و همچنین مقامات قضایی مسئولان دارای تابعیت دوگانه را یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ نام برده و خواستار برکناری آنها شده‌اند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه در ارزیابی دلیل اصرار جریان‌های محافظه‌کار برای حذف مدیران دو تابعیتی در دولت معتقد است:
بارها آقای علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد که مرجع رهی رصد و کشف و برخورد این دو تابعیت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات است، ولی الان تکیه قوه قضاییه در این زمینه بر اطلاعات سپاه هستش و وزارت اطلاعات به هیچ وجه نمیخواد مرجعیت قوه قضاییه یا اطلاعات سپاه رو در این زمینه بپذیره، چون احساس میکنه این راه باز میشه برای عرصه‌های دیگه. اما وجه دومش در مورد نوع نگاه این دستگاه‌های امنیتی به این افراد دو تابعیتی هستش. یک نگاهی هستش که آقای علوی اسفند 95 تشریح کرد و از اینها به عنوان یه پدیده مثبت در خدمت جمهوری اسلامی یاد کرد، ولی در مقابل دستگاه‌های امنیتی قوه قضاییه و سپاه اینها رو یک پلی میدونن که غرب با تکیه بر اونها و استفاده از اونها میخواد به درون نظام نفوذ بکنه. مهمترین نکته دستگاه امنیتی وابسته به قوه قضاییه و سپاه در این بحث دو تابعیتی ها این هستش که بدین وسیله مستندسازی بکنن که بگم اون پرونده های قبلی که ما در مورد محیط زیستی ها در مورد بحث های هسته‌ای مطرح می کردیم اونها پایه و سند داشته و این رو تعمیم بدن به سایر حوزه ها و احتمالا دستشون باز بشه برای برخورد با سایر حوزه ها.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس زمستان پارسال اعلام کرد شهروندان ایرانی که تابعیت کشور دیگری را میپذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو میشود و حتی حق داشتن اموال غیر منقول را نیز نخواهند داشت. در این رابطه قاسم شعله سعدی حقوقدان در ایران به رادیو فردا میگوید که هنوز در قوانین مدنی کشور قانون مشخصی که جلوی کار افراد دو تابعیتی را در ایران بگیرد وجود ندارد.
زن حقوقی در ایران ما قانون خاصی نداریم، فقط یه چیزی از قدیم داشتیم که دیپلمات‌های ما نمیتونستن زن خارجی داشته باشن و راجع به تابعیت مضاعف فقط یه قانونی داریم در قانون مدنی که اگر کسی از 1280 شمسی بدون رعایت مقررات ایران ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت کشور دیگه‌ای در آمده، تابعیت جدیدش رو ایران به رسمیت نمی‌شناسه، کماکان اون رو تبعه ایران میدونه، ولی در این حال یه مجازاتی هم براش تعیین کرده، مثل اتباع خارج که نمیتونن اموال غیرمنقول زیادی در ایران داشته باشن، اونها هم مشمول این محدودیت کرده.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. بر اساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مدیران دو تابعیتی در دو سال گذشته تعداد 210 مدیر دو تابعیتی شناسایی شده اند.
رضا جمالی گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تقاضا میکنم اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، حتما اون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. عزیزان، پیروز و پویا و سربلند باشید و تا مجله بعدی، خدا نگهدارید.